أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره مبانی تکملت المنهاج بود و مسئله 4 رو میخوام شروع کنیم. به حول قوه الهی تحرم الرشوت و علی القضا، رشوه بر قضاوت حرام است. ولا فرق بین الاخذ و الباطل، و فرقی بین اون کسی که رشوه را میگیرد یعنی قضاوت قاضی، و بین باطل یعنی اون کسی که رشوه را میدهد. میگن الراشی و المرتشی، راشی کسی که رشوه را میدهد و مرتشی کسی که رشوه را میگیرد. ملاحظه بفرمایید، رشوه ابتداعا از نظر لغت معنا کنم. ببینید دوستان عزیز، رشوه به تثلیث فا، یعنی هم رشوه هم رشوه هم رشوه، بالاخره هر سه تا درسته. و وقتی که به کتابهای لغت مراجعه میکنیم میبینیم رشا زیدون الغازیه، یعنی اعت الغازی الرشوه، رشوته یعنی اعتیته الرشوه. رشا متعدیه، دادن رشوه را به شخص قاضی یا به کسی که مأمور دولته یا به کسی که مثلا فرض میکنیم که در مرز مالیات میگیره و ورود و خروج را کنترل میکنه، اینها در واقع دادن رشوه به اونها، این رو رشوتو تعبیر میکنه عرب. رشوتو یعنی او رو رشوه دادم. فرتشا، ارتشا یعنی رشوه را قبول کرد. ببینید در رشا یعنی به مد، به اون تنابی میگن که دلو را به اون میبندن و داخل چا میندازن. لذا قرآن آمده تعبیر کرده ولا تدلو بها الى الحکام، اموال خودتون را مثل چا دلوی که تو چا میفته به حکام نندازید، پیش حکام نندازید. ادلا دلوهو یعنی دلوش را در چا انداخت. رشا اون تناب دلو را میگن، اون تناب دلو را که دلو را میندازه داخل چاه، میبره داخل چاه. رشوه هم که روشن شد، اصلا رشوتو به معنی اعتیتو، منتها نه مطلق اعتیتو یعنی اعطا کردن، بلکه اعطا کردن رشوه. حالا رشوه چیه دوستان عزیز؟ وقتی که به بعضی کتابهای لغت آدم مراجعه میکنه، مثلا من به کتاب فارسی لغت فرهنگ آذرتاش آذرنوش، این معجم عربی فارسی که غربی ها نوشتن و بعد به وسیله آقای آذر، بله، به وسیله آذرتاش آذرنوش این بزرگوار ترجمه شده به فارسی، رشوه دادن و فساد، یعنی کلمه فساد را درش آوردن، این کلمه درش هست. اما در کتاب‌های لغتی که مثل قاموس المحیط فیروزآبادی، محمد ابن یعقوب فیروزآبادی متوفای 816 صاحب القاموس المحیط، و برخی کتاب‌های دیگه مثل المصباح المنیر فکر می‌کنم باشه، اینا تعبیر کردن به جعل. رشوه یعنی چه؟ یعنی جعل. خب رشوه اگر به معنای جعل باشه که هر جعلی حرام نیست، هر جعلی بد نیست، هر جعلی درش فساد نیست، او کلمه فسادی که در او فرهنگ آذرتاش آذرنوش آمده بود نکته خیلی جالبی بود که متاسفانه در کتاب القاموس المحیط نیست. القاموس المحیط محمد ابن یعقوب فیروزآبادی یک جمع لغته، یک مجمع لغته، واژگان رو آمده جمع‌آوری کرده، اما خودش یک خبرویتی مثل جوهری و مثل دیگران نداره در باب فهم لغت و درک لغت و اینکه معانی لغت را خیلی دقیق درک کرده باشه. لذا کتاب القاموس المحیط نمیتونه خیلی محور باشه. به همین دلیلم که این کتاب از روزی که نوشته شده نویسندگان گوناگونی درباره این کتاب بحث دارند و نقد دارند و نقدهای مفصلی بر این کتاب نوشتند. ببینید رشوه بعید نیست که اون معنای فساد درش خابیده باشه. یعنی آدم وقتی که چیزی رو میده غرضی دارد که اون غرض درش فساد هست. وقت اینجا اطلاق رشوه میشه. و الا صرف دادن جعل نیست، بلکه باید حتما درش یک معنای حرمتی، یک معنای در واقع فسادی وجود داشته باشه. و مرحوم آیت الله خویی رشوه را چی معنا کردن؟ هیه ما یبذل للقاضی لیحکم للباطل بالباطل. میگه چیزی که بذل بشود به آقای قاضی تا حکم کند برای بذل کننده به باطل، او لیحکم له حقا کان او باطلا، یا اینکه حکم کند برای او چه حق باشه چه باطل. که انه رشوه را شخص که در متخاصمین، یکی از متخاصمین میده، یا ممکن از هر دو متخاصمین قاضی بگیره بدون اینکه دیگری رو خبر کن. ما الان به عرف که مراجعه کنیم، عرف که انه رشوه را یک امر فاسد میدونه که برای پارتی بازی ازش استفاده میشه. حالا پارتی بازی چی میخواد، حق باشه یا چی میخواد باطل باشه؟ ببینید حقا کانه و باطلا، لیحکم للباطل بالباطل. مصداق اولش اینه که بخواد به باطل حکم کنه برای او، مصداق دومش اینه که به حق خود به حق برسه. چیزی را که حکم کنن، لیحکم له، حق باشه یا باطل باشه. ولذا در کتاب های لغت عرصه خدمت شریف با سعادت شما که خیلی دقیق در معنای رشوه اون معنای فساد را درش لحاظ کردن و معنای فساد درش لحاظ شده، دقت شده. البته شکی نیست که لغویین درش اختلاف کردن. حالا من بعضی عبارتهای لغویین را دوستان عزیز براتون بخونم. بعضی آمدن گفتن آقا مطلق الجعل، هر چیزی که در واقع بله قاضی بگیرد در مقابل قضاوت خودش بنابر قول اینها جعل حساب میشه. عرض کردیم قاموس المحیط فیروزآبادی رو میگه، چه حکم به باطل بکنه چه حکم به حق بکنه، قضا بر او معین باشه یا قضا بر او معین نباشه. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، دوستان یادشون هست، در مکاسب از کتاب قاموس المحیط فیروزآبادی به معنای جعل معنا کرده بود. و اتفاقا محقق ثانی، مرحوم محقق کرکی، شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی متوفای 940 هم، دوستان عزیز، در کتاب جامع المقاصد همینطوری معنا کرده. یعنی معتقده که الرشوه الجعل. حالا ایشون هم دوستان عزیز آیا در واقع به همین عبارت فیروزآبادی نگاه کرده یا از مجموع نظر در آرا و نظریات به این مطلب رسیده؟ اینا ظاهرشون اینه که رشوه عبارت از این است که قاضی در مقابل اون چیزی که حکم میکند یک چیزی بگیرد، الجعل، این را به عنوان رشوه گرفتن. اما ببینید بعضیا فرمودن نه، بالاخره مرحوم آیت الله خویی هم در مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 263 و هم در کتاب مبانی تکملت المنهاج، ایشون معتقده که نه آقا رشوه چیه اینجا معنا کردیم، ما یتوسل بهی الی ابطال حق او تمشیت باطل. این عبارت مصباح الفقاهه بود. چیزی که انسان به او برسد برای ابطال حق یا تمشیت باطل. بنابراین در واقع اگر چنانچه کسی یک مالی بده که میدونه حق با اویه و واقعا هم حق با اویه، برای اینکه به نفع او به حق حکم کنن، چه بسا ممکنه ای از مصادیق رشوه نباشه. اما تعبیرشون در اینجا که اعمه، نگاه کنید تعبیرشون رو یک بار دیگه بخونم در مبانی تکمله: الرشوه هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباطل بالباطل او لیحکم له حقا کنه او باطلا. او قاضی حکم کنه چی میخواد حق باشه چی میخواد باطل باشه، کار نداره به این جهت. بالاخره از قاضی بگیرن این رو. ببینیم چی دیگران میگن. مرحوم شیخ انصاری هم رحمت الله علیه در همون مکاسب محرمه که خدمتتون عرض کردم در واقع میفرمایند این چاپ حجری صفحه 30 میفته، ولی چاپ معروفش در واقع الان یادم نیست. ببینید مرحوم شیخ انصاری همونجا گفت که در واقع رشا یعم ما یبذل لحصول غرضه، هر چیزی که برای غرضش برسه ای عمومیت دارد و هو الحکم له حقا کان او باطلا. خب ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه این معنا را که عام بود که گفتیم رشوه هر چیزی که بگیرد قاضی برای اینکه به مقصود برسد، حالا حق باشد یا باطل باشد، از احمد ابن محمد فیومی متوفای 770 صاحب المصباح المنیر و از النهایه ابن اثیر جزری متوفای 606 نقل کرده که کتاب النهایه یک کتابی است در لغات احادیث و ابن اثیر صاحب جامع الاصول لغوی نیست، از کتاب‌های لغت نقل می‌کنه و برداشت می‌کنه. احمد ابن محمد فیومی هم لغوی نیست، یک فقیه شافعی است که آمده، ما بارهای حرف رو گفتیم، ایشون آمده اصطلاحات فقهی شرح کبیر که شرح کبیر عبارت است از الفتح العزیز فی شرح الوجیز، یعنی فتح الکبیر فتح العزیز رافعی قزوینی که یک فقیه شافعی هست و شرح داده وجیز ابو حامد غزالی متوفای 505 را. و علمای اهل سنت از این کارها زیاد میکنن ها، میان یک کتاب فقهی را برمیدارن، یک عده میان او را شرح مینویسن، یک عده میان او را تعلیقه میزنن، یک عده میان روایاتش استخراج میکنن، یک عده میان لغاتش استخراج میکنن. کار اول و دوم در میان فقهای امام رایجه، یک کتاب فقهی را مثل شرایع را شرح مینویسن. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه لمعه شهید اول را شرح نوشته، شرایع الاسلام را تعلیقه زده، جامع المقاصد تعلیقه زده قواعد الاحکام را، درست؟ جواهر الکلام آمده شرح داده شرایع الاسلام را، شرح یعنی کلمه به کلمه را توضیح میدن و میرن جلو، تعلیقه معناش اینه که جای حساس را حاشیه میزنن و توضیح میدن. حالا گاهی ممکنه او تعلیقه شون 16 صفحه بشه، مثل مسالک الافهام در باب ذبیحه اهل کتاب. شهید ثانی رساله ای نوشته 16 صفحه و آخرش ایشون قول متفردی داره، میگه که ذبیحه اهل کتاب حلاله، همونطور که محمد ابن جنید اسکافی از قدما میگه حلاله. خب ملاحظه بفرمایید، شرح نوشتن و تعلیق نوشتن در میان علمای ما زیاده، اما این که بیان احادیث کتابای فقهی رو استخراج کنن مثل نسب الرایه زیلعی مصری که آمده احادیث کتاب الهدایه ابو مکر مرغینانی را استخراج کرده و همه را کامل کرده، سندش آورده، متنش آورده، درست حدیث را بیان کرده، یا مثل کاریش که شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در حاشیه کشاف کرده، تخریج احادیث کشاف کرده، این عمل رو میگن تخریج احادیث. نسب الرایه زیلعی سه جلد همی کاره، تخریج احادیث کشاف همینه. زمخشری روایت رو مرسل میاره ولی شهاب الدین احمد ابن حجر میاد حدیث رو کامل میکنه اولا، ثم سندش رو کامل میاره با دو طریق، با سه طریق، با پنج طریق. این کارها در ما، بین ما، فقهای شیعه ما رایج نیست. همونطور که اهل سنت میان مرسومه، میان لغات یک کتاب فقهی را توضیح میدن، هر جا یک واژه نیاز به توضیح داره توضیح میدن، باز اینم در میان علمای ما رایج نیست. اخیراً البته اصطلاح نویسی کتاب‌های فقهی خیلی رایج شده. مرحوم آیت الله از ما آقای هاشمی شارودی رحمت الله علیه موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل بیت داره، باز همینطور نظیر همون به طور مختصر یک کتابی به فارسی دارن که تا الان شش جلدش چاپ شده، اصطلاحات فقهی را توضیح میدن. ولی نمیان فقها مثلا کتاب جواهر رو بردارن بگن آقا تو کتاب جواهر لغاتش توضیح بدیم، اصطلاحاتش توضیح بدیم. اهل سنتی کار را میکنن و کتاب المصباح المنیر از این قماشه، و چون از این قماشه به قول علامه شوشتری رحمت الله علیه در کتاب النجعه فی شرح اللمعه مکرر میگه مصباح المنیر فیومی کتاب لغت نیست. به همین جهتم در تعریف بی اشتباه کرده، آمده گفته مبادله تو مالن به مالن. این تعریف احنافه، یعنی علمای حنفی مذهب شاگردان ابو حنیفه گفتن بی مبادله تو مالن به مالن. بعد آمد تو کتابهای فقهی اونها مثل حلیت العلماء، بعد از حلیت العلماء به المغنی ابن قدامه مقدسی متوفای 620، و بعد آمد تو حتی کتاب المصباح المنیر متوفای 770، و شیخ انصاری هم چون المصباح المنیر یک کتاب کوچک لغوی هست، ظاهرش لغته، بهش اعتماد کرد. شیخ که تخصص در کتاب شناسی کتاب‌های لغت نداشت که بره به کتاب لغت معتبر مراجعه کنه، لذا ملاحظه بفرمایید این تعریفی که از مصباح المنیر و از کتاب النهایه دوستان عزیز رسیده هیچ کدوم نمیتونه برش اعتماد کنه آدم. گفته ببینید فیومی چی میگه. فیومی میگه هی ما یعطیه شخص، رشوه چیه؟ رشوه چیزیست که شخص میده به حاکم یا غیر حاکم، مثل عشار، یعنی در مرز مثلا کارمند دولت، مثلا در اداره مالیات، در غیر ذالک او غیری، لیحکم له، تا برای او حکم کنه، او یحمله علی ما یرید، یا حمل کنه و وادار کنه او رو برای اون چی که میخواد، بذاره از مرز رد بشه، بذاره کالاهاش رد بشه. در دقت کردید دوستان عزیز؟ پس بنابراین تا الان ما عبارتهایی که از ابن اسیر رو بخونم، ابن اسیر چی میگه در نهایه؟ در نهایه ایشون میگه ما یعطا توسلا الى اخذ حق او دفع ظلم غیر داخل فی، میگه که اون چی که اعطا میشه به دیگری برای اخذ حق یا برای دفع ظلمی که داخل در اون نیست. ببینید دوستان عزیز، تمام اینها در واقع یک استحساناتی است. ما اگر لغویین در مورد یک مطلبی اختلاف کردن، مثلا شما نگاه کنید الان ما به المنجد مراجعه میکنیم، المنجد میگه رشوته ای اعطیته الرشوه، اصلا معنا نمیکنه رشوه را. رشوه کأنه بر وضوحش و آشکار بودن در عرف تکیه میکنه، میگه که آشکاره. رشوته ای اعطیته الرشوه، یا مصباح المنیر فیومی یا نهایی ابن اسیر، اینا آمدن یک معنای عامی را بیان کردن. آیا واقعا این معنای عام ممکنه دوستان عزیز برای رشوه درست باشه؟ یا رشوه یک معنای خاصی داره؟ مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در کتاب مصباح الفقاهه آمده مدعی شده، گفته در هیچ روایتی نیامده که در واقع از سنت شریف با سعادت شما که رشوه چیه، نه از طرق خاصه نه از طرق عامه. پس بنابراین ما معنای رشوه را شارع مقدس محول کرده به عرف، محول کرده به لغت. بعد ببینیم اصحاب از عرف و لغت چی برداشت کردن. ما این ستا را که بررسی کنیم، ما در بحث‌های فقه و لغه این مبحث را مفصل بحث کردیم که اگر چنانچه لغویین آمدن در یک معنای لغت اختلاف کردن. اینجا فقیه و پژوهشگر باید بیاد این لغویین را کلماتشون را بررسی کنه و خودش با قرائن گوناگون، مثلا در مورد تیمم و سعیدا، اقوال لغویین بین دو تا معنا هست، بعضیا میگن تراب خالص، بعضیا میگن سعید مطلق، یعنی عرض مطلق و عجل عرض. الان فقهای امامیه دو نظریه دارن. میرزا ابوالقاسم قمی در غنایم الایام اصرار داره مراد تراب خالصه و قرائن گوناگون میاره، برخی فقهای ما مشهور متأخرین مثل مرحوم صاحب مدارک، مثل مرحوم صاحب معالم، مثل مرحوم صاحب هدایق، مثل مرحوم مولا احمد نراقی، اینا همه معتقدن که نه مطلق وجه الارضه. چرا؟ نگاه کنید، مرحوم کسانی که گفتن تراب خالص از لغویین، من بررسی کردم، یکی ابو عبیده بود از قدما و بعد احمد ابن فارس غزوینی، اینا سرمنشأ این قول شدن. اما کسانی که گفتن مطلق وجه الارضه، مثل خلیل ابن احمد فراهیدی است که پدر علم لغته، صاحب العینه، لذا فقها که آمدن گفتن مطلق وجه الارض، یک قرائنی رو به دست آوردن. پژوهشگر و فقیه در اینجا در صورتی که لغویین اختلاف کنن، باید مهارت و قرائن گوناگونی برای برتری قول استخراج کنن. و اگر چنانچه بالاخره معنای لغت معنای دو تا معنا داشت، یعنی مشترک و لفظی بود، مثل والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروع، الان قروع هم به معنای حیض آمده هم به معنای طهر آمده، خب لغویین که اینجا اختلاف ندارن، لغویین همشون میگن مراد از قر دو تا معناست، اما کدوم یکی در اینجا هست؟ در اینجا قرینه فوت شده. ما برای اینکه از آیه شریفه قرینه فوت شده به روایات مراجعه میکنیم. روایات اینجا ما را کمک میکنه، کارسازه، که روایات بیان شده که مراد از قر در آیه شریفه، امام باقر علیه السلام در حدیث صحیحه سنه فرمود الاقرا هی الاطهار، الاقرا هی الاطهار. و این ابو حنیفه هست و مفسران پیرو ابو حنیفه مثل ابو سعود عمادی صاحب ارشاد العقل السلیم، یا مثل جساس متوفای 370 صاحب احکام القرآن، یا مثل زمخشری متوفای 538 صاحب کشاف، یا مثل آلوسی بغدادی، که اینا همه حنفی هست، اینا کار ندارن به این که آیه قرینه چیه. در واقع اینا هر چیزی که ابو حنیفه بگن، به قول بلخی یکی از علمای بزرگشون، میگه ما باید ببینیم مذهب و ابو حنیفه چی میگه و بعد آیات و روایات را در اداد او و تراز او معنا کنیم. فرمایش بلخی را مرحوم علامه محمد جواد مغنی رحمت الله علیه در کتاب علم اصول الفقه فی ثوبه القشیب میاره، میگه وقتی که یک بزرگ اهل سنت ای رو بگه، دیگه ما چه توقع داریم؟ قیاس رو چطور میخوام حجت بدونیم؟ پس این دوستان عزیز، اگر لغوی برای یک لغت دو معنا بیان کرده باشه، اینا باید از قرائن خارجیه مثل روایات استفاده کنیم. ما الان گرفتار همین شدیم، یعنی گرفتار اون مقوله اول، یعنی لغویین اختلاف کردن. خب لغویین که اختلاف کردن که رشوه چیه؟ عرض کردم در او معجم آقای آذرتاش آذرنوش خیلی نکته جالبی فرموده بود، الفساد، یعنی در ضمن رشوه فساد خوابیده است. ولذا مرحوم آیت الله خویی در کتاب مصباح الفقاهه فرموده، ببینید، فرموده ایشون در واقع ایشون فرموده که لم نجد نسن من طرق الخاصه، ما از روایات پیدا نکردیم در روایات شیعه، و من طرق العامه یحقق موضوع رشورا و یبین حقیقتها، فلا بد فی تحقیق مفهومها من الرجوع الى العرف و اللغه و کلمات الاسا. خب ما به لغت مراجعه میکنیم، لغت هایی که تا الان خوندیم، یکی فیومی بود دوستان عزیز و یکی هم ابن اثیر بود، که این دو نفر ما سخن اونها را در حقیقت نمیتونستیم پایه و اساس بگیریم. و بعد ببینیم اگر لغویین با هم اختلاف کردن باید به عرف مراجعه کنیم. ما الان به همین عرف الان اگر مراجعه کنیم، مردم رشوه را چی میگیرن؟ مردم رشوه را فوری وقتی که به میشنون یا به کار میبرن در جایی میگن که میخواد انسان به یک کسی بده که کاری او آقا را که باطله را بندازن، کارش را بندازن. حالا ممکنه در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که حتی مرحوم آیت الله خویی فرمودن به حق باشه. به حق باشه یعنی چی؟ به حق باشه یعنی چی؟ یعنی که انه معنای رشوه توسعه داده شده، که اینو باز از عبارات فقها هم عرض میکنه. یعنی مثلا شما مثال بفرمایید، الان یک طبیبی میخواد یک عمل جراحی انجام بده، او حقوقش میگیره، مزدش هم میگیره، بیمش هم میگیره، تمام میکنه، ولی زیرمیزی هم یک چیزی میگیره، مثلا براش یه دو تا سکه بهار آزادی میبرن که کار را زودتر انجام بده. ببینید این الان آیا رشوه هست یا نیست؟ این حق و حقوقش نیست، این که جعل نیست. الان فیروز آبادی میگه الجعل. خب اگر 10 تا سکه هم زیر میزش بگذارن میگه الجعل دیگه اینا. پس بنابراین معنای رشوه این معنای گسترده را که نمیشه پیدا کنه، که هر چیزی که به عنوان مزد باشه و جعل باشه. که انهو دوستان عزیز، همونی که عبارت هست، ما باید جدا کنیم که ببینیم در حقیقت وقتی که عرض خدمت شریف باساد عرف واژه رشوه را به کار میبره چی اطلاق میکنه. یک عبارت دیگری دنباله عبارت رضایت الله خویی بخونم. هنوز ما لغت رشوه را داریم توضیح میدیم ها، که حقیقت لغت رشوه چیه در کلمات لغویین، در کلمات فقها. دو تا کتاب را خوندیم، نهایه و مصباح المنیر، و دنباله او را داریم توضیح میدیم. و المتحصل من کلمات الفقها رضوان الله علیهم و من اهل العرف و اللغه ما اذم بعضها الى بعض ان الرشوه ما يعطيه احد الشخصين للاخر لاحقاق حق حتى مگر باشه او تمشیت باطل که اینجا دیگه مستاق بارزه اول التملق او الوصله الى الحاجه بالمصانعه او في عمل لا يقابل بالاجره والجعل عند العرف والعقلاء. پس با این عبارت که مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 262 دارن میفرمایند، تمام این زیرمیزها میشه رشوه. در تمام مواردی که انسان قبل از اون که قاضی حکم بکنه، ولو این که میدونه حق با منه، ولی من برم برای قاضی یک چیزی ببرم که قاضی حکم کنه، اینی که من میبرم یک چیزیست که در واقع عرض شریف با سعادت شما که توقع دارم که قاضی حکم کنه. یک وقتی یک داستانی در محل ما اتفاق افتاده بود که یک پسر بچه‌ای که در مدرسه درس می‌خونده بود برای معلم یک مرغی برده بود، و بعد خب این فکرش این بوده که معلم بهش نمره خوب بده، بعد معلم بهش نمره خوب نداده بود. بعد از روز بعد آمده بود که آقا مرغ ما را بدید. نگاه کنید این نیتی، این که مرغ را برده بره چی بوده؟ یک بچه میدونه کارشو که این حالته. پس رشوه از روایات در میاد، از عرف در میاد، از بعضی لغات در میاد که یک معنای وسیعی داره، یک معنای وسیعی داره. بازم عبارت مرحوم آیت الله خویی را در واقع میخونم، بله. و المتحصل من کلمات الفقها رضوان الله علیهم و من اهل العرف و اللغه ما اذم بعضها الى بعض ان الرشوه ما يعطيه احد الشخصين للاخر لاحقاق حق او تمشیت باطل او للتملق. این لاحقاق حق در اتفاقا در مقبوله عمر بن حنزله هست. این من فکر میکنم این قید را از روایات گرفتن فقها، که حتی برای راه اندازی حقش هم باشه باز نباید رشوه داد. بله ببینید، بله اول تملقه اول وصلت الى الحاجه بالمصانعه، مثل کسی که به عشار یک چیزی میده رد میشه، او فی عمل
یا در مورد کاری که لا یقابل بل اجره، این اجرت نیست. آدم به قاضی که میخواد به نفع آدم حکم کنه یک چیزی بده، قاضی که حقوقش از دولت میگیره، طبیب که حقوقش از دولت میگیره، یا یک حقوقی را گرفته علنی از بیمه، پس اینی که الان زیر میزی میگیره چیه؟ این لا یقابل بل اجره، اسمش اجرت نمیگذارن، ولی جعل عند العرف والعقلاء. خب ببینید دوستان عزیز، کلام آیت الله خویی چی میفرماید؟ کلام آیت الله خویی دو تا جهت درش لحاظ شده. یکی این که اولا رشوه اختصاص به قاضی نداره. به هر کسی که خواسته باشه کار انسان را در اداره ثبت اسناد باشه، در اداره شهرداری باشه، در اداره مثلا فرض میکنیم که جریمه باشه، در اداره موارد گوناگون باشه، مثلا در اداره مالیات باشه، ببینید در این موارد یک رشوهی بده، اینا رشوه حساب میشه. بله، اختصاص رشوه به قاضی نیست و تصور موردش هم حق و باطل هم ممکنه، یعنی همونطور که در باطل ممکنه در حق هم ممکنه. و نظیر این کلام دوستان عزیز از عبارت مرحوم شیخ اعظم انصاری، یعنی به این جامعیت از عبارت شیخ اعظم هم در مکاسب برمیاد دوستان عزیز. پس بنابراین به قول بعضی از بزرگان ما خیلی تعبیر موجزی کردن، ما یعطیه شخص لتحقیق هدف لا یرى العقلاء بالشر وجها للبذل فی. آدم یک چیزی میده که عقلا یا شرع مقدس وجهی برای او در واقع نمیپذیره، بله وجهی برای او وجود نداره. این یک بخشی بود از معنای لغت رشوه و کلمات فقها. حالا ببینیم لغویین متخصص فن آیا اونا نکته‌ای اضافه تر دارن یا ندارن، ان شاء الله در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.